الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این فرمایشات مرحوم عراقی بود که فرمود بعد از اینکه تکلیف شارع معلوم شد به علم اجمالی، اون تکلیف که موارد علم تفصیلی برای مکلف به حکم العقل اشتغال می آورد، حیثون که تکلیف شاره که مفروض این است او به جهت این بود که به مکلف برسد و بعد از رسیدن او را دعوت بر فعل او ترک بکند، مکلف اون تکلیف را می داند و بعد از دانستن و این وصول عقل می گوید باید این تکلیف را فراغ ذمه تحصیل کنی، چه زوری که شاره نمی تواند در اطراف در علم تفصیلی ولی تجویز و تصرفی بکند، چون که اگر بگوید به علم تفصیلی به تکلیف عمل نکن، این معناش این است که معصیت مرا بکن، ترخیص در معصیت است. اینجا هم اگر در تمام اطراف علم اجمالی ترخیص در ارتکاب بدهد، ترخیص در معصیت کرده است و ترخیص در معصیت ممکن نیست عقلا از شارع حکیم. در بعض اطراف هم نمیتواند ترخیص در ارتکاب بدهد، بعض اطراف علم اجمالی که علم اجمالی نتیجتا علت تامه است بر وجوب موافقت قطعیه، برای اینکه اون طرفی که شارع در اون طرف ترخیص میدهد محتمل است معلوم بالاجمال که تکلیف است منطبق به آن طرف بوده باشد که ترخیص در او ثابت است، و پس اگر معلوم بالاجمال منطبق به او باشد ترخیص در ارتکاب او ترخیص در معصیت است و این از شارع لا یمکن صادر بشود. بعد فرمود اینی که توهم شده است علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه است در تنجیز، و اما نسبت به موافقت قطعیه علت تامه نیست، شارع می تواند ترخیص بدهد. منشأ این توهم دو تا امر است: این شخص متوهم نگاه کرده است به موارد انحلال علم اجمالی که شارع در آنجا تجویز کرده است ارتکاب بعض اطراف را، و حال اینکه این توهم توهم بیجاست، آنجا علم اجمالی علم به تکلیف نیست در موارد انحلال، چون که علم به تکلیف نیست شکی در تکلیف است، تکلیف واصل نشده است. اون طرفی که مثلا انسان مضطر است به شرب او که آب است، آب نجس او بوده باشد، تکلیف ندارد که اضطرار است. ما من محرم الا وقد احله الاضطرار. در این طرف دیگر که خل بوده باشد، در این طرف دیگر شکی در تکلیف می شود. پس توهم به واسطه ملاحظه موارد انحلال صحیح نیست، و ربما این توهم ملاحظه کرده است که شارع در موارد علم تفصیلی اکتفا می کند به موافقت احتمالیه در موارد علم تفصیلی به تکلیف، چون زاها قایده فراغ جاری می شود، قایده تزاوج جاری می شود، یا به استصحاب اتیان مأمور به محرز می شود، به اصل مثبت در اون موارد شارع اکتفا کرده است به موافقت احتمالیه. در علم تفصیلی این زور شد، فما ظن به علم اجمالی که بالاتر از علم تفصیلی نمی شود. جواب داد اون موارد ترخیص در ارتکاب نیست، در اون موارد شارع تعبد کرده است به حصول متعلق و تکلیف خارجن، چون که عقلی که می گفت باید امتصال کنی تکلیف به معلوم را، حکم عقلی نبود که امتصال وجدانی بکنی، امتصال وجدانی یا امتصال تعبدی. شارع در موارد قاعده فراغ و قاعده تجاوز تعبد به امتصال کرده است. این بله فرمایش ایشان بود. و این تعبد به امتصال از ادله کل شیئین لکه حلال یا رفعن امت ما لا یعلمون که اصل نافی تکلیف است در اطراف علم اجمالی، یا استصحاب عدم وجوب در اطراف، یا استصحاب فرض کنید عدم حرمت، از این اصول تعبد به امتصال استفاده نمی شود. نه مدلول متابقی این هاست، نه مدلول التزامی این هاست. الا ما ذکرنا، این حاصل کلام ایشان بود که فرموده بود. عرض می کنیم ولی این فرمایشات ایشان ولی نمی شود اینها را تصدیق کرد، برای اینکه ما اولا از نقضه ها شروع کنیم. این که در موارد انحلال علم اجمالی نقضه به اون موارد می شود، نه به موارد انحلال حقیقی. در موارد انحلال حقیقی همین زور است چی ایشان فرموده است. کلام در موارد انحلال حکمی است، که در موارد انحلال حکمی شارع ترخیص داده است در ارتکاب بعض اطراف لیل. این هلال حکمی مثل این که مثال می زدیم، مایه سابقا نجس بود و شربش حرام بود، و مایه هم سابقا طاهر بود معینن و شربش حلال بود. بعد مکلف علم اجمالی پیدا می کند، برای این که اگر اون مایه‌ای که سابقا نجس بود اگر او پاک شده باشد، این مایه دیگری که هست، این مایه دیگر نجس شده است که طاهر بود سابقا. اگر در نجاستش باقی است، نه، همون تکلیف همون است، در این دیگری نجاستی نیست. پس مکلف الان قسم حضرت عباسی می خورد که نجسی در ما نحنفی در این آنسانی هست و شرب او را شارع حرام کرده است. اون حرام یا متعلق است به شرب این آی شرقی یا متعلق است به شرب این آی غربی. این علم را وجدانن دارد. شارع که می گوید بر این جلات هم گذل یقین بیشک، بگو این همون نجاست سابقی را دارد. این اثبات نمی کند که آن یکی پاک است. اصل مثبتاتش حجت نیست. این تعبد فقط به نجاست سابقی است. یعنی الان هم اگر این در واقع بخوری و نجس بشود معاقب هستی، چمان که در شروع قبلی معاقب بودی. معنای استصحاب اینه. و استصحاب طهارت در اون یکی جاریست. معناش عبارت از این است که اگر او را خوردی و در واقع نجس بود، نه، معاقب نیست، مرخص استی در ارتکاب. خب ترخیص در ارتکاب معناش همینه دیگه. ترخیص در بعض اطراف علم داد شاره. من علم داشتم به حرمت، حرمت را علمی جمالی داشتم و اون حرمت فعلیست با معنایی که ایشان فرموده است. معناش این است که شارع حرمتی در ما نهنفی متعلق کرده است به شرب این ناعید ویتدانم میدانم و غرض هم از اون حرمت این است که اگر به من رسید که رسید علم اجمالی دارم، غرضش این است که مرا دعوت بر ترک بکند. تکلیف فعلیست، در هر کدام طرف باشد تکلیف فعلیست، ولیکن در یه طرف باشد شارع ترخیص داده، در اون دیگری نه ترخیص نداده، گفته بلکم آخذ هستی اگر در اون طرف باشد. این نقض دیگه، نقض پوست کنده. این جوابش چیه؟ ولی در موارد توجه کردید، در مواردی که ایشان فرمود که در موارد قاعده فراغ و تجاوز شارع تعبد می کند، شارع تعبد می کند در اون موارد به حصول الامتثال. خب شارع تعبد می کند به حصول الامتثال، یعنی جعل امتثال واقعی می کند. این امتثال فرد حقیقی مأمور به نیست، فرد تعبدی است که تکلیف واقعا امتثال شده باشد. یعنی در حقیقت این را مسکت تکلیف واقعی قرار می دهد که این را جعل بدل می کند و این را امتثال قرار می دهد، یعنی امتثال تکلیف واقعی. این را بگویید، این که در موارد قاعده فراغ و تجاوز نیست. بدون زد اگر بعد از این قاعده فراغ شک کرد در حال صلات وضو داشت یا نه، بعد فهمید وضو نداشت، باید نمازش را تدارک کند. ایل عادت و ایل قضا، این تعبد به امتثال ظاهری است. تعبد به امتثال ظاهری معناش این است که اگر تکلیف واقعی را به اتیان این موافقت نکرده باشی و امتثال نشده باشد، من تو را مؤاخذه نمی کنم. معناش همینه، ترخیص بر می گردد لبن به ترخیص در ترک امتثال، معنای دیگری ندارد این قاعده فراغ. بعد از اینکه امتثال ظاهری شد، امتثال واقعی نیست. و اصل کبرا را برگردی، مرحوم آزیاد چه جور می فرمایی اگر شارع ترخیص داد این ترخیص در معصیت می شود؟ بعد از ترخیص شارع چه عصیان حاصل می شود؟ عصیان طغیان بر مولاست. خود مولا گفت ترک کن، چه معصیتی حاصل می شود؟ این چه فرمایش از فرمودید؟ عصیان معناش طغیان علی مولاست. مولا خودش گفت نمیخواهم، این بس است. ولی توجه کرد، این طغیان نکردم، این عبد منقاد است، عمل کرده است به ترخیص شارع. کلام این است که شارع میتواند خودش بر شارع محصوری دارد این ترخیص یا محصوری ندارد، قطعا عصیان محقق نمی شود. ما این را می گفتیم که نه، اگر در هر دوتا بخواهد ترخیص بدهد، این نقض غرضش می شود، چون که غرض ازش تکلیف این است که تکلیف به مکلف رسید، او را دعوت بر فعل و ترک بکند. در همه ترخیص بدهد، ترخیص در مخالفت همون تکلیف را داده است، ترخیص هم قطعیه، این منافی با غرضش. و اما ترخیص در بعض الاطراف بدهد، اون منافات ندارد، شارع اکتفا کرده است، ولی غرضش از تکلیف اوست که دعوت کند به فعل یا ترک. ولیکن در صورتی که مرتبه حکم ظاهری، یعنی موضوع حکم ظاهری در اطراف موجود است، می شود حکم ظاهری جعل کرد، توجه کردید؟ و چون که حکم در خود این طرف واصل نیست، تکلیف واصل نیست در این طرف، در این طرف من شکی دارم حرام است یا نه، این که از این هم اجتناب می کردم، شارع ترخیص نداده بود رو احتمال ضرر بود. عقلی میگوید که اون تکلیف واصل شاید در این طرف باشد، شارم که به تو ترخیص نداده است، احتمال ایقاف است، بپرهیز. وقتی که شاره در این طرف به خصوص ترخیص داد، دیگر احتمال ضرر نیست. که عقلی میگوید من خود حافظ رفتم، خود صاحب مسئله گفت که چیزی نیست اگر این طرف را مرتکب بشوی. نه مناقضه میبیند با غرض از تکلیف، نه محصولی میبیند، نه ترخیص در معصیت میشود، هیچ کدام از اینها نمیشود. چه زوری که مثل من مابل مثال عرض میکنم، چه زوری که تصرف در مال الغیر بدون رضای مالکش تصرف عدوانی غصب است و این طغیان بر مالک است، اگر خود مالک اجازه نداد ولیکن شارع اجازه داد. توجه کردید؟ اونجا دیگر طغیان بر مالک نمی شود. خود صاحب مسئله ای که هست برای مالک ملکیت را اعتبار کرده از شارع، او خودش ترخیص داده است. مثل اشلوان را از اون چیزی که از ثمره بله اشزاری که در طریقش هست، اونجا دیگر عنوان غصب و عدوان محقق نمی شود. چه جور اونجا این زور است؟ اینجا هم صاحب مثلا که صاحب تکلیف است، خودش گفت که نه اکتفا کردم به این، خب مسئله تمام است دیگر. اینجا ترخیص در معصیت نمی شود. این معصیت یعنی طغیان اصلا منتفی می شود. کی طاغیست نفت بر مولاش؟ مولاش اگر نمی گفت احتیاط می کرد، چون که ترخیص داد مرتکب می شود. بدون جهت است ادله اصول عملیه، درست توجه کنید، رسیدیم با اون بزنگاه که اصل حقیقت بحث در موارد علم اجمالی همینجاست. بعد از فراغ بر این که شاره در بعض اطراف علم اجمالی به تکلیف میتواند ترخیص بدهد، چون که اون طرف به خصوص تکلیف در او واصل نیست و مرتبه حکم ظاهری که مزاده با حکم واقعی در مبدأ و منتهی ندارد، در او محفوظ است در بعض اطراف. این بعض اطراف اگر معین داشته باشد برای اصول، مثل موارد انحلال حکمی، در موارد انحلال حکمی اصول نافیه معین دارد، چون که اینا سابقا نجس بود، او جای اصل نافی نیست، جای استصاب نجاست است. و اما این طرف که چون که سابقا پاک بود، مورد استصاب طهارت است، اینجا چون که معین دارد، اصل نافی جاری می شود بلا معارضه و بلا مانع. این نمل کلام در جایی است که بعض الاطراف معین نداشته باشد. این آبها هر دو پاک بودند، توجه کردید؟ این آبها هر دو پاک بودند. علم اجمالی پیدا کرده است مکلف بر این که یکی از اینها نجس شده است، یا این آی شرقی یا این آی غربی. اینجا گفتیم بر این که یه مرتبه تنزیز علم اجمالی که نمی شود در همه ترخیص بدهد، او قطعی است، نمی تواند شارع در همه ترخیص بدهد، این نقض غرض حساب می شود. این دلیل نه ترخیص در معصیت، نقض غرض حساب می شود. این دلوگلا با اون تکلیف واقعی که غرض دارد، این نقض حساب می شود. او نمی شود. بخواهد در بعض ترخیص بدهد، اون معین ندارد، چون این شی هم مشکوک از طهارت و نجاستش و سابقا پاک بود، لا تنقض الیقین بشک، میگه پاک است. اون طرف هم سابقا پاک بود، لا تنقض الیقین بشک، میگه پاک است. هر دو اصل نافیست این استصحاب ها. یا کل شی طاهر، کل شی حلال، علا حد سواس لجمیلت را. بدون جهت این اصول نافیه وقتی که در اطراف علا حد سوا شد، یعنی همه اطراف موضوع و اصل نافی هستند، همش را که نمیتواند بگیرد، کدام یکی را بگیرد؟ خب ما میگوییم که ترجیح بلا مرجع است، این را بگی ترجیح بلا مرجع است، چون این هم شکی در طهارتش داشتم سابقا طاهر بود، این هم شکی در طهارت و علیت دارم سابقا طاهر و حلال بود، امتیازی ندارد. دوتا را چه نمیتواند بگیرد پس هیچ کدام را نمیگیرد. وقتی که اصل مرخص توجه کردید، اصل مرخص در اطراف ساقط شد، رو احتمال ایگاب عقل میگفت از تمام اطراف اجتناب بکن، چون تکلیف شارع شاید در این طرف بوده باشه و شارع هم ترخیص نداد، موافقت قطعیه واجب میشود. اینجاست که بعضی از فهول ملتزم شده اند که این ادله سور را میشود کاری کرد که بعض اطراف با وجود این که معین ندارد بعض اطراف را بگیرد. دو جور تقریب کردن و از اطراف را بگیرد. تارتن اصول نافیه و از اطراف را لا به عینه میگیرد، یعنی دو اینا بوده باشد که یکی اینا شرقی و یکی اینا غربی، گفتن که در احدهما به عنوان احدهما مثل واجب تخییری چجور وجوب میرود، رو عنوان احدهما تطبیقش به ید مشلف است. اینجا هم شارع در عنوان احدهما ترخیص داده است و اون عنوان احدهمایی که هست عنوان احدهما را گفته است که عیب ندارد، حلال است. هر کدام را اختیار کردی به هر کدام شما تطبیق کردی عیب ندارد. بعضی ها اینجور مثلا فرض کنید مناقشه کردن که اینجور بشود، بعضی ها یه تقریب دیگری کردند که این تقریب دیگر امتن است نسبت به تقریب اول. این است که نه، کل شیء لک حلال تمام اطراف را می گیرد، ولکن لا مطلقاً، لا مطلقاً که این طرف هم که این آی شرقی به تا حلال است توجه کرد مطلقا، اون اینا غربی هم به تو حلال است مطلقا، نه، حلیت مقیده. این اینا غربی برای تو حلال است به شرط اینکه اون اینا طرف دیگر را ترجیح بکنی، و اون اینا طرف دیگر هم حلال است به شرط اینکه این اینا را ترجیح بکنی. اطراف دوتا باشد دوتا تقیید، ده تا باشد ده تا تقیید، صد تا باشد صد تا تقیید، چه همه کل شیء لک حلال دارند، همه کل شیء طاهر دارند، همه کل شیء لا تنقض الیقین بالشک دارند مثلا، ولکن لا مطلقا بلکه مقیدا. این دو تقریب هست. گفتند برای این که چه جور شارع تخییر واقعی، بله، میتواند اباحه واقعی را جعل کند رو جامعه بین الفعلین، چجور که وجوب را رو جامعه بین الفعلین جعل میکند، میتواند حرمت را رو جامعه بین الفعلین جعل میکند که هر دوتا را دیگر نمیشه آورد، یکی حلال است. می تواند حلیت ظاهریه را هم رو احدهما جعل کند. خب ما این اینا یکیش را توجه کردید، یکیش را، یکی از این دوتا اینایی که است، یکیش را که می دانیم نجس، اون دیگری نمی دانیم، اون دیگری که احدهما بوده باشد جامعه بین الاینا این بوده باشد احدهما نجس است و اون دیگری شارع او را حلال می کند، کل شیئین یکی از اون افرادش همون جامعه بین الاینا این است، اون جامعه بین الاینا این هم شیء است، جامعه ما بین الاطراف هم شیء است، اون هم شیء است، کل شیئین لکه حلال، اون جامعه حلال است، چامان اموان احدی ماست. گهرن اگر اموان احدی ما را منطبق بکنید و هر کدام می توانید منطبق بکنید، او را فقط خوردید احد ماست، او را ول کردید ترک کردید، این یکی را خوردید احد ماست و احد ما هم شیئی است که بر شما حلال شده است، یعنی چه زوری که مشکوکات معینه افراد هستند برای کل شیئین لکه حلال ولا تنگزل یقین به شک و به کل شیئین طاهر و به رفع امت ما لا یعلمون، اما چه جوری که اشیاء معینه را میگیرد، توجه کردید همین زور جامعه ما بین اشیاء معینه را هم میگیرد. این هم فرد است. این حرف را بعضی ها در خبرین متعارضین هم گفتند، گفتند در خبرین متعارضین هم توجه کردید شارع نمیتواند هر دو تا را حجت قرار بدهد، ولیکن جامعه ما بین الخبرین هم خبر است، توجه کردید، و شارع او را اگر بخواهد اعتبار بدهد، صد العادل یعنی صد خبر العادل، جامعه ما بین خبرین للعادلین خبر عادل است، اون جامعه را میگیرد و اون جامعه را اعتبار میکند. بعضی ها اینجور گفتند، میشود این حرف را تصدیق کرد یا نمیشود تصدیق کرد؟ عرض میکنم بر این که شارع در ما نحنفی اگر بخواهد جامعه ما بین الطرفین را حلیت برای او جعل کنند، اون جامعه باید مشکوک بوده باشد، جامعه باید مشکوک بوده باشد. اگه حلیت حکم ظاهری است، خب این دو اینایی که من میدانم یکی از اینها خمر است، یکی از اینها نجس است، اون یکی از اینها هم میدانم که پاک است و حلال واقعی است، پس اون احد ما را شکی ندارم. من در بعض اوقات یعنی کثیری من الاوقات اینجور میشود که اصلا مورد حکم ظاهری نمیشود، چون شکی ندارد در احد ما، یکی را میداند نجس است و یکی را میداند، توجه کردید، همین جور است. خب کسی بگد نه من دو تا اینا هست، یکی را میدانم نجس است، در اون دیگری هم شکی داره، توجه کردین؟ خب احد هما معلوم حرمت هست، اون دیگری مشکوک الهلیه. خب جواب اول این شد که پس این تقریب در تمامی موارد نمیاد، این تقریب اگر توهم بشود باید در مواردی توهم بشود که انسان علمی داشته باشد، علمی اجمالی به وجود الحرام یا به وجود الواجب ما بین الاطراف، احتمال بده که اطراف دیگر هم واجب باشد، توجه کردید، یا حرام باشد اون طرف دیگر هم. پس علل اطلاق این تقریب توهم نمی شود، چون که موضوع است تمام نمی شود. خب در اون مواردی که فرض می کنیم یه اینا را می دانیم حرام است و نجس، نمی دانیم اون دیگری هم حرام است یا نجس، می گیم کل شیء طاهرون در اون جاری نمی شود در جامعه. چرا؟ برای اینکه مفروض این است این را که جعل می کند به جامعه، معناش این است که اختیارش احدهما به عنوان مشیر است دیگر، هر کدام را اختیار شدی او طاهر است، توجه کردی؟ کل شیء طاهر او معارض است با کل شیء، اونی را که اختیار کردم منها، این احد ما را که اختیار کردم، اونی که مختار من است و حسب الخارج، کل شیء طاهر در او معارض است با کل شیء طاهر در اون دیگری که غیر المختار است. شارع نمیتواند در هر دو ترخیص بدهد، چون فرق نمی کند کل شیء لک حلال یا کل شیء حلال، ولی طاهر همه مصداق هستند دیگر، فرض کردیم همه مصداق، کما این که اون احد همای مختار مشکوک است، احد همای مختار مشکوک است و مورد اصل است، احد همای غیر مختار هم مشکوک است و مورد است، چون که من یکی را که اختیار می کنم که نجس واقعی اون دیگری نمی شود، شاید نجس واقعی همین باشد که مختار من است، این زور دیگر، پس گهرن اون یکی هم مشکوک می شود که غیر المختار است. اصالت الطهاره، اصالت الهلیه در این مختار معارض است با اصالت الهلیه و حرمت اصالت الطهارت در غیر المختار، در هر دوتا که نمی تواند ترخیص بدهد، یکی را بدهد دون دیگری ترجیح بلامرجه است، چون هر دو مشکوکند. همون حرفی که می گفتیم در معینه می گفتیم جاری نمی شود، چون که ترجیح به لا مرجح هست در احد و همای لا بینه هم همون حرف هست، چون که احد و همای مختار اون دیگر اون ترخیص دارد، احد و همای مختار، این احد و همای مختار اصالت دلیه معارض است با اصالت دلیه در غیر المختار، چون که اونم مشکوک است و مثل این فرد است برای کل شیء حالا. بدون زد این را نمی شود ملتزم شد بر این که علاوه بر این که این توهم کلیت ندارد در تمام موارد نمیاد، علاوه بر این معارض به مثل است. اما کل شیء لکه حلال که در تمام اطراف جاری بشود ولکه لا مطلقن بلکه مشروطن به ترشل آخرین، هر فردی و هر طرفی حلال است به شرط اینکه اون اطراف دیگر را ترک بکنی. هی خراب شد کار. چرا؟ چون که این حلیت مشروطه حکم ظاهری است. حکم ظاهری گفتیم طریقی است. معنای حکم طریقی این است که احتمال مصادفت با واقع را باید بدهی. قطع تفصیلی داریم این حلیت مقیده اصل در واقع موجود نیست، این حلیت مقیده قطع تفصیلی به سی جزء قرآن قسم میخورم که این حلیت مقیده در واقع نیست. چرا؟ چون اگر در واقع نجس است حرمتش مطلق است، اگر نجس نیست حلیتش مطلق است. این حلیت مقیده یعنی به ترک الاخری، این حلیت مقیده قطعا در واقع نیست به علم تفصیلی، کمان که گفتیم در اون کل شیء حلال مرحوم آخوند که در دوران بین المحصور انجاری می کرد، گفتیم حلیت ظاهریه به معنی لخص قطعا به علم تفصیلی در واقع نیست. حکم طریقی باید احتمال مصادفت بدهیم که لعل به عمل کردن به این به عمل به حکم واقعی عمل کرده باشیم. قطعا این حلیت مقیده در واقع نیست، چون ها را ترک بکنیم و این را مرتکب بشویم به اون حلیت این عمل کرده ایم. حلیت این اگر هست مطلق است، توجه کردید، چه اونها را بخورید چه نخورید. اگر نیست حرمتش مطلق است، چه اونها را بخورید یا نخورید این حرام است. بدون جهت نه حلیت مطلقه می شود جعل بشود، چون که جعل و حکمان طریقیان ظاهریان غیر ممکن است، توجه کردی. ولیکن بله ولیکن توجه کردید حرمت نه به جامعه می تواند جعل بکند، توجه کردید به اون جامعه می تواند جعل بکند، چون که معارضه به مثل دارد با اون بیانی که گفتیم. از اینجا معلوم شد قیاس ما نحن فیه به این اکرم کل عالمینی که عمی وارد بوده باشد، اکرم کل عالمین، میدانیم زید و عمر که هر کدام که عالم هستند اکرام هر دوتا واجب نیست، توجه کردید اکرام هر دوتا یقینا واجب نیست، این را علم تفصیل علم بله علم وجدانی داریم که اکرام هر دوتا واجب نیست. احتمال میدیم که اکرام هیچ کدام واجب نبوده باشد که به اکرم کل عالمین دو تخصیص وارد بشود، یکی این است که لا تکرم زیدن و لا تکرم عمرا، دو تخصیص وارد بشود، و محتمل است که نه یه تخصیص وارد شده است، لا تکرم احد الشخصه، چه حکم استثناء رو جامعه رفته است، لا تکرم احد الشخصه، چه مخیر است یا زید را اکرام نکن یا عمر را اکرام نکن. علم داریم که اکرام هر دوتا معم واجب نیست، امر دایر است که اکرامی هیچ کدام واجب نباشد یا اکرام جامعه اینها واجب نبوده باشد. اینجا میگویند قاعده اولیه است که اقتصار می شود به قدر متیقن، قدر متیقن این است که اکرام دوتا معن وجوبی ندارد، این خارج است که همان احد هما می شود، احدهما خارج می شود و اما کل منهما خارج بشود، این تخصیص زاید است، تمسک به عموم عام می کنیم و می گوییم که نه، این دوتا خارج نشدند. من اونجا حرف صحیح است. چرا؟ چون که احتمال می دیم در واقع الامر جامعه ما بین شخصین خارج شده باشد از تحت آن اکرم کل عالمین الا احد شخصین هما زید و عمر. احتمال می دیم که واقع اینجور بوده باشد، اون عیب ندارد، ملتزم میشیم، چون که احتمال میدیم در واقع تخصیص به جامع خورده باشد، اونجور است. حکم نفسی سنزا احتمال هم میدیم در مقام ثبوت هم همین زور بوده باشد، ملتزم میشیم. اما در ما نحنفی مقام ثبوت حکم طریقی حکم نفسی واقعی است. بله، مثال فکری موجود ظاهرا موجود نیست، اگر موجود هم باشد در ذهن فقیر حقیر فقیر فعلا موجود. بله، اینجا فحص فرضی نیست، مثال فرضی است. یا الله، عرض می کنم برای اینکه بحث بحث واقعی است که در این اصول عملیه که هست، در این اصول عملیه هم اونی که از تحت کل شیء حلال خارج است، توجه کردید، اونی که از تحت کل شیء حلال خارج است، اون حلیت مطلقی در اطراف است و اما حلیت مقیدی در اطراف، او از کل شیء خارج نشده است. اینجور قیاس کردند، گفتند اونی که یقین داریم در ما نحنفی هم کلیت مطلقه فی کل واحد من الاطراف، فی کل واحد من الاطراف، این از تحت کل شیء طاهر و حلال خارج شده، اما حلیت مقیده را علم نداریم، تمسک به عموم اصول میکنیم. این را میگم که اینجا قیاس به اونجا نمیشود. چرا؟ چون که مقام ثبوت این اصول حکم طریقی است دیگر، یعنی مقام طریقی است، واقعشون همون حکم نفسی واقعی است. قطع داریم که در واقع حلیت مقیده ندارد این فعل، این شربینینا حلیت مقیده ندارد، نجس است، حرمت مطلقه دارد. توجه کردید، نمیدانم نجس نیست، طاهر است، حلیت مطلقه دارد. پس حلیت مقیده جعل کردن در ما نحنفی ممکن نمی شود، ولیکن اونجا زید را از تحت اکرم کل عالم خارج کردن به شرط اینکه امر داخل بشود، یعنی چرام بشود، اون عیب ندارد. احتمال میدیم که حکم واقعی و تخصیص اونجور بوده باشد در آن، ولیکن در ما نحنفی این احتمال نمیاد. این فهرست مطلب و اجمال مطلب توضیحش انشاءالله.